میریم به سراغ بحث موشکی ایران و قبل از اینکه وارد مباحث فنیش بشیم این موضوع رو بررسی میکنیم که آیا حالا فرض کنید فردا جمهوری اسلامی ایران یک موشک با بعد 3000 کیلومتر رو هم مثلا با موفقیت آزمایش کرد و یک انفجار هسته‌ای، چه اتفاقی میفته؟ به اعتقاد من این بهترین شرایط برای جنگ افروزان جهانیه، برای اینکه یک دور جدید جنگ سرد رو در جهان شروع کنند. بالا رفتن قیمت نفت و افزایش ذخیره ارزی کشورهای صادر کننده نفت که عمدتا در اطراف ایران هستند نیازمند شرایطی است که این پولها به سمت صنایع انتقال پیدا بکنه که قابلیت جذب ارز خارجیشون بسیار بالاست و هیچ چیز جای صنایع نظامی رو نمیگیره. قبلا هم من عرض کردم وقتی یک هواپیمای جنگنده حدود 200 میلیون دلار تموم میشه با قطعات یدکی، موتور اضافه، هزینه و خدمات آموزش، تا غیر از اینکه کشورهای عقب افتاده مثل عربستان یا قطر یا امارات مجبورن خلبان این هواپیماها رو هم از خارج استخدام بکنن، پرداختن به توسعه غیر نظامی کشورهای جهان سوم خصوصا در خاورمیانه دیگه خیلی توجیهی نداره. اولا جمهوری اسلامی ایران هرگز جرأت نخواهد کرد از این کلاهک هسته‌ای علیه هیچ کشوری استفاده کنه، چون نتیجه اون جز نابودی رژیم و به باد رفتن همه چیز اون نخواهد. اما بازی جدیدی میتواند باشد برای اینکه جمهوری اسلامی ایران در به مسابقه یک قدرت اتمی منطقی باج‌خواهی بکند از قدرت‌های بزرگ مثل امریکا، اروپای متحد، روسیه و چین. در این حال برای آمریکا 5 دستاورد بزرگ دارد چنین رژیمی در منطقه. اولا زرادخانه اتمی اسرائیل میتونه علنی بشه و امریکا و اسرائیلی ها از این نیم جدید صحبت کردن در مورد توان اتمیشون دست بس خواهند داشت و به سرعت خواهند گفت اگر ما پنهانی سلاح اتمی تهیه کردیم برای چنین روزی بود، چون میدانستیم دیر یا زود کشورهای متمکن پولدار و بزرگ مثل ایران به سراغ سلاح هسته‌ای خواهند رفت و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ما این احساس رو داشتیم که دیر یا زود اینها ما رو با یک تهدید اتمی مواجه می‌کنن. ما این سلاح رو برای چنین روزی نگه داشتیم و بعدم اطمینان میدن که همونطور که تا به حال علیه هیچ کشور عربی با وجود این همه جنگی که با هم داشتن از سلاح اتمی استفاده نکردن، بعدا هم استفاده نخواهند کرد. اعراب منافق و کافر و مرتد هم به بهانه اینکه جمهوری اسلامی ایران مسابقه اتمی به راه انداخته و اسرائیل رو به موضعی کشونده که سلاح اتمی و تهدید اتمی رو علیه جهان اسلام و عرب علنی بکنه، بهانه‌ای برای دشمنی کردن با ایران پیدا می‌کنند و تعظیم کامل در برابر سیاست‌های آمریکا و اروپا در کوتاه آمدن و صلح علنی و آشکار با رژیم اسرائیل. دستاورد سوم غیر از فروش سلاح و این موردی که عرض کردن، دستاورد سوم این استش که امریکایی‌ها بخش مهمی از زرادخانه اتمی خودشون رو به منطقه منتقل کنند. روسیه در مقابل امریکا مسابقه اتمی رو با فعال کردن زرادخانه شروع میتونه بکنه. دستاورد بعد این است که امریکا از روابط آشکار و پنهان ایران با فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین سوء استفاده میکنه برای اینکه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی هم روسیه و هم چین رو به تمکین و پیروی از خودش وادار بکنه. و آخرین دستاورد بزرگ این ماجرا این هستش که امریکایی‌ها برای کنار گذاشتن سناریوی جنگ علیه ایران بهانه پیدا میکنن که اینها یک رژیم بدوی وحشی هستن، سلاح اتمی برد بلند هم میان برد هم که دارن، بنابراین ما باید از طرق دیگری همچنان که اردوگاه سوسیالیسم رو از هم پاشوندیم این رژیم رو از در واقع قدرت ساقط بکنیم. و به این ترتیب لابی های آشکار و پنهان امپریالیستی همونطور که در طول جنگ در طول سالهای نکبتبار حکومت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی در ایران فعال بودن، این بار به طور علنی فعال خواهند شد و ای بسا شاهد آغاز مناسبات رسمی میان دولت‌های آمریکا و ایران باشیم، ولو به قیمت عذرخواهی رئیس جمهور بعدی آمریکا از آقای احمدی نژاد یا کسی که بعد از ایشون به اصطلاح بر خر مراد سوار خواهد شد در کشور ما. و به این ترتیب بازی کشمکش انقلابی و دموکراتیکی که به راه افتاده بسیار پیچیده تر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران هم با در دست داشتن چند کلاهک و یک آزمایش اتمی که انجام داده و بعد هم دائما به فضا فرستادن انواع ماهواره‌ها و افزودن بر دقت سیستم موشکی و تکنولوژی فضایی هوافضایی خودش به کشورهای عقب مانده جهان سوم که عمدتا دیکتاتوری های پلید خوناشان بر اونها حاکمه چراغ سبز نشان میدهد که شما فقط با یک ابرقدرت ایدئولوژیک متکی به بسیار اندیشه های تازه انقلابی، حالا به تعبیر آقایون البته هستش، متکی نیستید و ما میتوانیم به عنوان یک نقطه اتکا و حمایت از شماها حتی در حوزه امنیت جهانی حضور داشته باشیم. در ضمن فراموش نکنید که ذخیره ارزی جمهوری اسلامی ایران بیش از 70 میلیارد دلاره و ادامه این مسابقه برای کشور ما بسیار پرهزینه است، در حالی که برای امریکا کمترین هزینه رو داره، چون امریکا این تسلیحات رو داره و بعد از فروپاشی شوروی و تجزیه این کشورها امریکایی ها بهانه لازم دارن تا این زرادخانه عظیم رو فعال کنن. کمترین اون فشاری است که امریکا بر فدراسیون روسیه برای استقرار سفر ضد موشکی داره میاره تا به بهانه جمهوری اسلامی ایران روسیه رو و قدرت اتمی و موشکی روسیه رو در حدود اقلیمی و مرزهای سیاسی اون محدود بکنه. به این ترتیب می‌بینیم که این ایران اتمی مجهز به موشک میانبرد عملا به نفع آمریکا بودنش. پس اصلا تعجب نکنید اگر چند وقت دیگه علی‌رغم همه حرفایی که امروز گفته میشه از طرف آمریکایی‌ها و سفرهایی که رؤسای جمهور آمریکا و کشورهای نزدیک به آمریکا مثل فرانسه و انگلیس دارن به این منطقه، ما شاهد این باشیم که یک چنین تحول بزرگی در کشور ما در مناسبات آمریکا با کشور ما به وجود بیاد.
بله.
من مختصرا فقط اشاره بکنم بهتون در خصوص تکنولوژی هسته‌ای، چون وقت کمی داریم یک برنامه رو حالا ما باید واقعا به این کار اختصاص بدیم. ببینید موشک اصلی که ما به عنوان یک موشک میان برد داریم و دنیا روش حساب می‌کنه از موشک شهاب 3 شروع شده. طبقه بندی نظامی موشک ها MRBM هست، یعنی Medium Range Ballistic Missile، موشک های بالستیکی برد متوسط. پدر همه موشک ها یک موشکی ساخت کره شمالی به نام نو دونگ. پاکستانی ها این موشک و تکنولوژیش رو خریدن و با تغییراتی که در اون دادن موشکی درست کردن، اسمش گذاشتن قوری، قوری 2. که ایران با خریدن این تکنولوژی و تغییرات مختصری که در اون داد موشک شهاب 3 رو به وجود آوردن. من مشخصات موشک شهاب 3 رو که پایه اصلی صنایع فعلی موشکی ماست براتون عرض میکنم و بعد میپردازیم به اینکه برنامه موشکی ایران تا چه اندازه به اقتصاد ما فشار وارد میکنه. ارتفاع این موشک هولوهوش 16 متره و قطر بدنش بین 1.32 متر تا 1.35 متر سانتی متر. این موشک در لحظه پرتاب از زمین بسته به حالا به وزن کلاهکی که همراهش داره از 15800 کیلوگرم هست تا 16250 کیلوگرم. رنجش یا بردش هم باز بسته به وزن کلاهکش بین 1350 تا 1500 کیلومتر. در این جهتون باشه که وقتی که ما یک موشک رو به سمت غرب کره زمین پرتاب می‌کنیم از هر جایی که باشیم، به دلیل گردش کره زمین به سمت شرق به برد موشک اضافه میشه. حتی در مصرف سوخت هواپیما و مسیر واقعی تشویه ترسوز هواپیما این موضوع صدق میکنه. مثلا پرواز نیویورک به پاریس بیشتر طول میکشه تا پرواز پاریس به نیویورک، به دلیل اینکه شما زمانی که از پاریس فرسنید به سمت نیویورک میرید زمین زیر هواپیما هم میچرخه، و چون هواپیماهای مسافری در ارتفاعات بالای 30,000 متر پرواز میکنن که فشار هوا و تراکم هوا در اونجا کمه، این تأثیر چرخش زمین بر روی اونها به کمترین مقدار میرسه و هواپیما به طور واقعی نسبت به سطح زمین که بر زمینی که بر سر از اون پرواز میکنه سرعتش بیشتره، در حالی که در مقایسه با هوایی که در اون پرواز میکنه سرعتش یکه، مثلا فرض کنید 800 کیلومتر چه زمانی که از پاریس به نیویورک میره چه زمانی که از نیویورک به پاریس برمیگرده، اما نسبت به زمینی که زیرش قرار داره این سرعت تغییر میکنه. مطلب بعد مربوط به این استش که برنامه موشکی ایران بر اساس اطلاعاتی که توسط ریسک ریپورت تهیه شده جلد پنجم شماره اول در برای دو ماهه ژانویه و فوریه 1999، این یکی از مؤسسات بسیار معتبر مطالعات نظامی هست، اونها میگن که در جولای 1998 ایران یک قدم بلند برداشته برای اینکه یک موشک میان برد رو بسازه. یادتون باشه که این گزارش در اون زمان منتشر شده، یعنی در واقع در آخرین سال هزاره قرن گذشته، در اوایل آخرین سالش بوده. اونا میگن که این موشک شهاب 3 که آزمایش شده در بنسبت اون زمان دارن میگن، میگن یک برد 800 کیلومتری داره و میتونه یک کلاهک هسته‌ای رو هم با خودش حمل بکنه که در این صورت در شعاع عملیاتی خودش قادر کشورهای اسرائیل، عربستان و سعودی و ترکیه رو مورد هدف قرار بده و در آینده با تکمیل پروژه شهاب 4 ایران خواهد که ظرف 5 سال آینده خواهد بود که میشه 2004 در واقع بر اساس برآورد حدود اونها، ایران میتواند موشک میان به بالستیک بین قاره‌ای داشته باشه، ICBM به اصطلاح Intercontinental Ballistic Missile. این کاری که اتفاق افتاد چند وقت پیش و این تأخیر 3-4 ماهه یا در واقع سه چهار ساله برمیگرده به مسائل اقتصادی ما. این نشون میده که از اون موقع امریکایی‌ها میدانستن که ایران حتی در حوزه موشکی به چه افق‌هایی نگاه میکنه. ما نباید فراموش بکنیم که وقتی که یک کشوری بتواند موشکی رو یا کلاهکی رو در فضا قرار بده، این به این معنی هستش که با کاستن از وزن این ماهواره به اصطلاح میتونه یک کلاهک سبک اتمی یا حتی غیر اتمی رو در فضا قرار بده، و اگر این به اصطلاح ماهواره یا سلاح فضایی تمام سطح زمین رو پوشش بده، در این صورت است که اون کشور میتونه ادعا بکنه که دارای موشک با برد نامحدود شده. در برآوردهای اینها که متجاوز از 30 صفحه از الان جلوی منه، در مجموع این هستش که جمهوری اسلامی ایران ظرف یکی دو سال آینده حد اکثر میتواند موشک با برد 12,000 کیلومتر رو هم بسازه. این موضوع همونطوری که عرض کردم در ارتباط با مواردی که عرض کرده بودم قبلا خدمت شما، یعنی وجود یک ایران اتمی برای امریکا چه به اصطلاح امتیازات و چه اشکالاتی فراهم میکنه، این موضوع نشون میده که تکنولوژی موشکی ما اگر که به شکل تهدیدآمیزی بخواد مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره و توسعه پیدا بکنه، موجب چالش جهانی خواهد شد. در اوایل سال 2004 میلادی، یعنی همون زمانی که اینها پیش بینی کرده بودن که ایران به یک موشک برد بلند دسترسی پیدا خواهد کرد، یک در واقع جدول زمانی از ورود ایران به حوزه مسابقه هوافضا منتشر کردن که از سال 64 ما شروع میشه. یادتون از سال 64 روز اول فکر میکنم نوروز 64 بود و اوایل اردیبهشت 64 که ایران با پرتاب موشک های با بعد بیش از 100 کیلومتر شروع به حمله به داخل خاک عراق کرد.
بله.
از اون زمان شروع میشه تا اینکه ما میرسیم به اونجا که برای مثال در 1999 کره شمالی 93 کره شمالی یک موشک رو با نام نودونگ آزمایش میکنه که برجی حدود 500 کیلومتر داره. و یادتونه در افتاده عرایز من عرض کردم که این موشک نودونگ مادر صنایع موشکی ایران و کشور پاکستان هست. پاکستان غوری و ایران موشک شهاب رو به شدت از روی این کپی کردن و تغییرات مختصری در اون به کار بردن. در 1991 1970 ما میشه چین و ایران یک قرارداد اعلام کردن، قرارداد 10 ساله برای همکاری های علمی و انتقال تکنولوژی دارن و امضا کردن. و در واقع از اون زمان هستش که 1369 میشه 1990 که ایران شروع به جذب تکنولوژی موشکی میکنه. در همین رابطه اخیراً آقای محسن رفیق‌دوست که در طول جنگ سالها وزیر سپاه پاسداران بودن، وزارت سپاه بودن، اعلام کردن که من پدر صنایع موشکی ایران هستم و من بودم که برای اولین بار موشک رو به ایران آوردم و کارخانجات تولید موشک رو به راه انداختم. خوب بدونید که گروه صنعتی شهید همت که وابسته به سپاه هستش و به شدت هم از اون حفاظت میشه توسط محسن رفیق‌دوست منیان گذاری شد و کارشون رو با عملیاتی کردن موشک‌های اسکادی که ایران از دیلی خریده بود شروع کردن و در اوج جنگ که شهرهای مدیر بمباران و موشکواران قرار داشت تبلیغات وسیع میشد در خصوص اینکه این موشک‌ها رو ما خودمون می‌سازیم. سالها بعد فکر می‌کنم اوایل دهه 80 بود که آقای محمدی که امروز در مجلس هستن، در صدا و سیما هستن و زمانی هم فرمانده نیروی بدر بودن، ایشون اعلام کردن که در زمان جنگ آقای محسن هاشمی، همین آقازاده آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، اینا لوله بخاری می ساختن تحت عنوان موشک. خب میگن آدم دروغگو کم حافظه هم هست. حالا شما اگه به اظهارات اون موقع مسئولین مراجعه بکنید و صحبت آقا محمدی، ما متوجه میشیم که تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران در کاربرد دروغ و عوام‌فریبی به عنوان ابزار تبلیغاتی برای توجیه خودش و تسکین نارضایتی ها موثر بوده. البته الان آقایون میتونن ادعا بکنن که اون موقع جنگ بوده و ما هر طور شده باید به مردم روحیه میداریم، اما یه چیزی هست که به روحیه مردم مربوط نیست و اون میلیاردها دلاریه که چه در اون زمانها و چه در دوران بعد از اون به اسم چنین صنایع موشکی از حساب ملت ایران برداشت شده و بعدم به بهانه فوق سری بودن این گونه فعالیت‌های نظامی و امتصال تکنولوژی پیشرفته، اینا حسابرسی درست حسابی و دلیلی برایش وجود نداره. در مجموع مسابقه اتمی و موشکی ایران با امریکا به دلایلی که گفتیم به اعتقاد بنده کاملا به نفع منافع آمریکاست و به نفع منافع دولت جمهوری اسلامی ایران هم است. و این اشتراک منافع به این معنی است که علی‌رغم همه چنگ دندان نشاط دادن های امریکایی ها به جمهوری اسلامی و سفرهایی که مخزولی نشون میکنن و اعلام میکنن در صدد کسب رضایت و موافقت سران کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به زمینه چینی برای حمله به ایران هستن، به درایی که من عرض کردم من باور نمی کنم که هیچگاه یک حمله تهاجم و تهاجم تمام عیار نظامی از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران شبیه اون چی که در عراق اتفاق افتاده اتفاق بیفته، چون یک چنین کشوری برای تغییر معادلات سیاسی و تعریف فرمول های تازه برای برقراری موازنه قدرت و توان نظامی که به این دستورا میگن میلیتاری بالانس در منطقه ضرورت داره، چون وجود چند موشک بود بلند و حتی یک آزمایش هسته‌ای به این معنی است که امریکا صدها میلیارد دلار موشک های بسیار پیشرفته ضد موشک، سیستم های راداری و همینطور پادگان های متعددی رو در کشورهای منطقه میتونه مستقر بکنه به بهانه دفاع از همپیمانان خودش در برابر تهاجم جمهوری اسلامی ایرانی که مجهز به سلاح موشکی و کلاهک هسته‌ای است.
بله، اما در این روزگاران و این احوال آشفته سرزمینمون دو نکته رو باید در نظر داشته باشیم که با توجه به شرایطی که به ویژه چند سال اخیر در اطراف کشور ما رخ داده، یعنی یک ایرانی که در محاصره کامل دریایی و خاکی پادگانی آمریکا قرار گرفته، نقل و انتقالات و تحریکات و تحرکات با هزارها میلیارد دلار هزینه دقیقا نشانگر اهداف آمریکا در برابر ایران که همانا یک حمله یا تجاوز به سرزمینمون بوده و هست که چه ماهرانه هم این طرح رو انجام دادن، با افغانستان شروع کردند، در عراق پایان رساندند و محکمتر هم شد، اون هم با انتصاب رئیس جمهور مهرورز جمکرانی که این رو هم در نظر داشته باشیم که حاکمیت در ایران بسیار استقبال میکنه از این حمله و تجاوز به خاک کشورمون و همه عوامل رو هم میسازه. با توجه به تمامی امکاناتی که اینا داشتن، دو عامل تا به حال جلوی این جنایت ضد بشری رو گرفته. یکیش مقاومت مردم عراق و حضور مردم صلح طلب جهان من جمله در خود آمریکا و دیگر کشورهای دنیا، و از اون مهمتر نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه ایران بودند که با حضور بیوقفه این نیروها تقریبا در تمامی صحنه‌ها با هشدارها و اطلاع رسانی های بیوقفه و در پی اون حرکت هموطنان در داخل کشور، به وجود اومدن کمیته ها یا جنبش های ضد جنگ و صلح طلب به ویژه از طرف بانوان، مادران و جوانان، دانشجویان که تا امروز دست اینها رو بسته و حتی مجبورشون کرده که تغییر تاکتیک بدن. اما نکته دوم این که با توجه به این که حریف دنبال یک سوژه و بهانه جدید می‌گرده، این آزمایش کلاهک اتمی خیلی زود میتونه اون بهانه رو به دست دشمن بده و قبل از این که اون خیالات واهی و مالی خولیایی این آقایون در ایران و این جماعت بخواد پا بگیره، کشورمون و منطقه رو درگیر یک جنگ و تجاوز اتمی بکنه.
همینطوره. زمانی که من با یه جمله این بحث رو با اجازهتون تموم میکنم، و اون این هستش که در چنین شرایطی به هر حال طرف این مناقشه با دولت جمهوری اسلامی ایران ابرقدرتی مثل آمریکا است که 60-70 سال سابقه رقابت و مسابقه تسلیحات اتمی با کشورهایی مثل روسیه و چین رو داشته و داره.
در ضمن بمباران اتمی هم کردن.
بله،
چین رو شما بعد.
بله، و در ضمن اینها در سبوعیت و جنایت هیچ چیزی رو کم نمیگذارن. کمان که سلاحایی که در ویتنام به کار بردن، اگرچه ظاهرن سلاحای کشتار جمعی نبودن مثل سلاح اتمی، ولی جنایات اون کمتر از اون که در هیروشیما و ناگازاکی کردن نبوده و ما هنوز هم در کشورهای منطقه آثار شوم این سلاح ها رو میدیم.
بله.
یک نکته هم هست، اونم هستش که امریکایی در چنین شرایطی من نتیجه میگیرم که سه راه حل بیشتر بعد از اینکه ایران اتمی نقاب از چهره برمیداره، سه راه حل بیشتر ندارن به اعتقاد من. اول، مسابقه تسلیحاتی سیاسی علیه ایران است که به خدمتون عرض کردن. دوم این است که از درون ایران رو تصرف کنن، یعنی همون کاری رو که با فدراسیون سوسیالیستی و اردوگاه سوسیالیستی همپیمانان اتحاد جماهیر شوروی کردن و دیدیم که چه شد. سوم این هستش الو
بله
سوم هم این هستش که امریکا توجه به روند جهانی و حرکت جهانی به سوی صلح و این آزادگی و آزادی خواهی که به هر حال لیبرالیسم دائما سنگ اون رو به سینه میزنه کار رو بکنه که ما امیدواریم این کار رو بکنه. و اون این هستش که به جای دامن زدن به مناقشات میان ایران و کشورهای دیگه به این فکر بکنه که یک ایران دموکراتیک آزاد و مقتدر حتی اگر دارای سلاح هسته‌ای باشه، اگر مردمش از آزادی برخوردار باشن و از رفاه برخوردار باشن در برابر ماجراجویی ها و جنگ افروزی های عناصر خشن و خشونت طلب و جنگ افروز در داخل کشورشون به خاطر منافع خودشون نه از ترس دولت های بیگانه مقاومت خواهند کرد و به خودی خود جهان و امریکا هم از این موضوع منتفع خواهند شد. بنابراین امریکایی ها سعی بکنن که ما امیدواریم اینجور بشه، سعی بکنن فشارهاشون رو و روند مسابقه و در واقع کشمکششون رو با دولت جمهوری اسلامی ایران به گونه ساماندهی بکنن که در طول گذشت زمان منجر به افزایش گشودگی و آزادسازی فضای سیاسی در داخل کشور ما بشه و جمهوری اسلامی ایران زیر فشار قرار بگیره برای اینکه به گونه های واقعی از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی دست بزنه، چرا که حالا با عنوان یک ابرقدرت از منطقه اتمی که از طرف آمریکا و اسرائیل رسماً به عنوان دشمن معرفی شده ناچار باشه بدون خودش رو که در داخل آرامش داشته باشه و به حقوق مردم تمکین بکنه تا اون بلایی که به سر اتحاد شوروی سوسیالیستی آمد بر سر اونها نیاد. هرچند این نکته رو هم باید ما بیفزاییم که در داخل کشور ما یک تفاوت بسیار کیفی وجود داره با شرایط داخلی اتحاد شوروی و اون است که شوروی در زمان فروپاشی 70 سال استبداد تمام عیار و زندگی پشت دیوارهای بلند آهنی رو تجربه کرده بوده. چنین فضایی در ایران نیست و نارضایتی های عمومی مردم ایران ایدئولوژیک نیست، یعنی مردم ما از ایرانی بودنشون و از مسلمان بودنشون و از داشتن یک حکومت غیر وابسته به معنی دست نشانده رنج نمیبرن. حکام ما و دولت‌های ما متشکل از افراد فرصت طلب و فاسدیست عموماً که اینها به خاطر منافع خودشون در پی نوکری بیگانه هستند و مثل رژیم پهلوی یا رژیم‌های دیکتاتوری یا رژیم‌های دست نشانده اتحاد شوروی و جمهوری‌های سابق مستقیماً دست نشانده قدرت بیگانه نیستن و سطح آموزش‌های عمومی و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و همینطور رشد ابزارها و تکنولوژی اطلاع رسانی و ارتباطات بین‌المللی به گونه ایست که رفتاری رو که اتحاد شوروی با مردم جمهوری‌های خودش و روسیه داشته برای جمهوری اسلامی ایران در کشور ما غیر ممکنه و اونها نمیتونن این تجربه رو به کار ببرن و براشون ثمری نخواهد.
بله، در ضمن یک نکته بسیار مهم و یک مورد متفاوت رو فراموش نکنیم که بسیاری از جمهوری‌های شوروی سابق سرزمین‌های کشورهای دیگه و به ویژه قسمت‌های ارزشمندی از خاک میهن ما بوده که با جنگ و تجاوز و حیله دیگر کشورها و از کشور ما جدا کرده بودند و اون دولت و اون حکومت رو به وجود آورده بودند که بسیار هم با هم ناجور و ناهماهنگ بودند و به همین دلیل هم امکان چنین احوالی رو پیدا میکرد که کرد، در صورتی که در ایران اون شرایط رو نداریم. ملتی است با اقوام گوناگون و هم سفر با هم از هزاره ها و به قول عزیزی بتونارمه ایران. یه نکته دیگه که نه اون سلطه‌گرا و نه این مستبدین قطعا گامی یا قدمی در راه آزادی و رفاه مردم ایران بر نخواهند داشت. البته کاش ذره عقل و انسانیت در وجودشون پیدا میشد که چنین میکردند و چنین میشد. در صورت بهترین راه برای ملت ما اینه که با تمام وجود برای به دست آوردن اطلاعاتی صحیح و درست تلاش کنن و سعی کنن که این اطلاعات و آگاهی ها رو هم در اختیار دیگر هموطنان قرار بدن. اون وقت یک جامعه آگاه و خردمند خودش خوب میدونه که ارزش‌هاش چیست و میباید به کدوم سمت و سو و مسیری حرکت کنه و در راه رشد و توسعه قرار بگیره. در صورت امیدواریم که هرچه زودتر مردممون در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه با هم در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی رو که شایسته است بنا نهند. مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
با همه شنوندگان عزیز و شما دوستان و یاوران بزرگوار خداحافظی میکنم و آرزو میکنم ایام خوشی رو داشته باشید.
خدا نگهدارید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره جلسه بزرگداشت پیروزی انقلاب در منزل زنده‌یاد طالقانی، مقاله ای از مجله نوستی روسیه درباره پرتاب ماهواره امید به فضا، نامه سرگشاده آیت الله اسدالله بیات زنجانی به آقایان خاتمی کروبی هاشمی، رد صلاحیت مهدی خزعلی پسر آیت الله خزعلی، یعقوب مهناد مدیر کل انجمن جوانان صدای عدالت امروز در سیستان و بلوچستان محکوم به اعدام شد، بختیار رحیمی از اعضای کمیته دانشجویی 7 ماه است که در انفرادی است، سخنان امام جمعه ارومیه حسنی، آمار غیر رسمی از وجود 181 هزار نفر نیروی نظامی شامل ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی در کردستان، سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران سردار جعفری در حمایت از اصولگرایان، نامه مادر منصور اوسانلو یا زجرنامه و بحث موشکی، بحران اتمی و اینکه آیا ایران اتمی به نفع ایران است یا به نفع آمریکا توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.